أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه دوستان، عزیزان و اساتید بزرگوار، و امیدوارم که انشاءالله خداوند متعال در این ماه مبارک، خصوصا چند روزی که باقی مانده، اونچه که به خوبان خودش و به مقربان خودش عطا می کند انشاءالله به ما هم عطا کنه و ما هم مشمول رحمت و عنایت خاصه خداوند متعال قرار بگیریم. جلسه قبل که سوره همزه رو آغاز کردیم، نکاتی رو عرض کردیم درباره آیه اول این سوره که همزه یعنی چی، لمزه یعنی چی، چه تفاوتی با هم دارن. نتیجه نقاط آیه اول این استش که این آیه ویلون به کل همزتن همزه با یک لحن شدیدی تهدید میکنه به عذاب دائمی اون کسانی رو که عیبجو هستن، عیب تراش هستن و با طعنه و تمسخر عیوب دیگران رو فاش میکنن. این که عرض کردم تهدید میکند به عذاب دائم، این رو باید نکته ایست که بعداً از آیات بعدی باید به دست بیاریم. و این آیه دلالت میکنه که این ویژگی، این صفت ناپسند به نوعی ملکه نفسانی این افراد شده. اگر یه کسی مثلا گاهی یه بار دو بار عیب‌جویی میکند، این اسمش همزه نیست، یا به تعبیر سوره قلم هماز نیست. هماز یا همزه یا لمزه یعنی کسانی که این ویژگی عیب‌جویی و طعنه در واقع حالت عادی شده برای اونها، یک ملکه نفسانی شده، به گونه ای که هرگاه زمینه و شرایط انجام این عمل فراهم بشه، اینها بدون درنگ، انگار بدون اختیار، شروع میکنن به عیب‌جویی و طعنه زدن و تمسخر کردن. اما آیه بعد، الذی جمع مالا و عدده، این آیه دوم است. آیه سوم، یحسب ان ماله اخلده. خب این دو آیه داره توضیح میده و ریشه یابی میکنه و علت یابی میکنه این صفت ناپسند عیب‌جویی رو. ابتدا یه توضیح اجمالی درباره این دو آیه میدیم، بعد ارتباط این دو آیه رو با این ملکه نفسانی عیب‌جویی بیان میکنیم. الذی جمع مالا و عدده، یعنی کسی که مالی را جمع می کند و او را مرتب می شمارد. در واقع این جمله الذی جمع مالا و عدده یعنی داره توصیف می کنه، توضیح می ده شاخصه های اساسی افراد عیب‌جو رو. جمع مال معلومه، یعنی پیوسته اینها در حال این هستن که مالی رو روی مالی بذارن و در واقع روز به روز بر اموالشون اضافه بکنن. در باره عدده دو تا تفسیر مفسران ارائه کردن و هر دو هم درسته و قابل جمع هم هست، بینشون تنافی و تعارض وجود نداره که یا باید این معنا رو بپذیریم یا اون معنا اینطور نیست. کسانی مثل مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می فرماید که مراد از عدده این استش که اینا مرتب این اموالشون رو می شمارن، انگار حسابرسی می کنن و از این شمارش و کثرت اموالشون لذت می برن. برخی از مفسران هم مانند مرحوم طبرسی و دیگران می فرمایند که اینجا مراد از عدده صرفا شمارش نیست، بلکه نگهداری کردن، ذخیره کردن برای روزهای مبادا، روزهای ناگواری و مشکلات که در آینده پیش میاد و اینها بخوان اون رو برطرف بکنن. و هر دو معنا قابل جمع، این الذی جمع مالا و عدده، یعنی ایجو کسی است که مرتب در حال مال اندوزی و ثروت اندوزی است و ضمناً این گمان در ذهنش هستش که در آینده هر مشکلی هر نابودی براش پدید بیاد میتواند با این اموال زیاد و ثروت زیادش اونها رو برطرف بکنه. واژه مالن در این آیه نکره آمده، نفرمود الذی جمع امواله، فرمود مالن، یه نکره آمده. بزرگانی مثل مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند که این که این کلمه مالن در اینجا نکره آمده میخواد بفرماید که این اموالی که اینا جمع میکنن خیلی ناچیز است، خیلی حقیر و بی ارزش است و اون توهم و تصوری که اینا درباره اموالشون دارن این گونه نیست. اینا گمان میکنن که هرچی ثروتشون بیشتر بشه امنیتشون آسایششون در آینده بیشتره و هر مشکلی را میتوانن با این مالشون برطرف بکنن، در حالی که این گونه نیست. اگر خداوند متعال بخواهد مشکلی، گرفتاری، مصیبتی بر آنها وارد میکنن که با همه ثروت خودشون یا ثروت دیگران نمیتونن این مشکل رو و این مصیبت رو برطرف بکنن. بنابراین این توهم باطلی است که اگر من هرچی ثروت بیشتری داشته باشم در واقع میتوانم در آینده رفاه و آسایش و امنیت آرامش خاطر بیشتری داشته باشم. اما آیه یحسب انما له اخلده، در واقع این آیه میفرماید اینا گمان میکنن که مالشان آنها رو جاودانه میکنن، یعنی اینا گمان میکنن که اگر ثروت زیادی داشته باشن جاودان خواهند بود، نمیمیرن، یک زندگی پایداری در دنیا خواهند داشت. این ظاهر این آیه با اون چی که در واقعیت هست نوعی ناهمخوانی داره. چرا؟ چون هر انسانی، چه ثروتمند چه فقیر، چه کسی که به دنبال ثروت اندوزی است، چه کسی که این خصیصه رو نداره، همه میدونن که میمیرن، همه میدونن که مرگ به سراغشون میاد و یقین دارن به مرگشون. لذا در روایات داریم که هیچ چیزی در این عالم یقینی تر از مرگ نیست، یعنی برترین و محکمترین و استوارترین یقین انسانها، چه مؤمن چه کافر، چه فقیر چه ثروتمند، این است که میمیرن. حالا کسی که یقین دارد که میمیرد چگونه این گمان و این فکر در ذهنش افتاده که این اموال زیادش یا ثروت زیادش او را جاودان میکند و از مرگ نجات میده؟ نوعا در واقع یک تحلیل در اینجا ارائه شده، تحلیلم تحلیل خوبی است. مراد این آیه این نیستش که اینها در واقع بر این باورند که ثروت مانع مرگشان می شود یا زوالشان می شود، بلکه مراد اینه که اینا در کسب مال و در ثروت اندوزی هیچ حد یقفی ندارن. این هرچه مالشون بیشتر میشه حرص و ولعشون هم بیشتر میشه. بنابراین کسی که این هرچی که بر عمرش می گذرد و بر ثروتش اضافه می شود حرص و ولعش نسبت به مال اندوزی بیشتر میشه، در واقع قرآن خواهد بگید که کسی که از دور این فرد رو میبینه، میبینه که این فرد داره به گونه ای رفتار میکنه، حالاتش به گونه ایست که گمان کرده است که اموال او را نجات میدهند، اموال او را جاودانه میکنند. یعنی حال و رفتار و ویژگی های اخلاقیش به گونه ایست که انگار این اموال اونها رو در واقع جاودان میکنه، انگار دچار چنین توهمی شده است. اما عرض کردیم که این دعای در واقع داره ریشه و علت عیب‌جویی رو بیان میکنه. یعنی در آیه اول میفرماید که وای بر کسانی که عیب‌جویند یا رذیله عیب‌جویی رو دارند. یک کسی می بوده چرا این اینجوری هم؟ چرا این انسان ها در واقع به این رذیله و صفت ناپسند اخلاقی مبتلا شدن و ملکه نفسانیشون شده، علت و ریشش چیه؟ قرآن در این دو آیه داره این علت رو بیان میکنه. خب این دو آیه جمع مال و شمارش مال و این توهم که ثروت او را جاودانه میکند، این چجوری علت است و دارد بیان میکند ریشه عیب‌جویی رو؟ چند تا در واقع مقدمه لازمه از آیات قرآن کریم تا روشن بشه که چگونه ثروت اندوزی در واقع علت و زمینه این صفت ناپسند عیب‌جویی و طعنه زدن و امثال این هست. در سوره شورا آیه 20 قرآن کریم انسانها رو به دو گروه کلی تقسیم میکنه. بعد از آغاز تا روز قیامت اگر انسانها رو در دو گروه قرار بدید، با تمام تفاوت‌ها و اختلاف‌هایی که در باورها و روحیات و اخلاقشون دارن، انسان‌ها دو طایفه هستند. یه طایفه کسانی هستند که دنبال آخرتن، دنبال پاداش‌ها و زندگی و زراعت اخروی هستند، و گروهی که دنبال زراعت دنیوی و لذات دنیوی هستند. من کان یرید و هر سال آخره نزد له فی حرثه، و من کان یرید و هر سال دنیا نؤتهی منها و ما له فی الاخره من نصیب. یه عده هستن دنبال حرث آخرتن، زراعت آخرتن، حیات اخروی هستن، پاداش ها و ثواب اخروی هستن. قرآن کریم میفهمد اینا هر چقدر کوشش بکنن ما بیشتر بهشون میدیم، هر چقدر تلاش کنن ما چند برابر تلاششون از پاداش های اخروی و معنوی به اونها میدیم. اما اونایی که دنبال زراعت دنیوی هستن، دنبال لذات دنیوی هستن، نوتی منها، این من در اینجا من بعضیه هستش، یعنی به بعضی از کوشش های دنیویشون میرسن، یعنی به بعضی از لذت ها و نعمت های دنیوی میرسن. اما این افراد، این گروه دوم، و ما لهم فی الاخرت نصیب، نصیبی از رحمت الهی ندارن، نصیبی از مغفرت الهی ندارن، نصیبی از معنویت ندارن، نصیبی از پاداش و اخروی ندارن. خب اون طایفه اول که به دنبال آخرتن، به دنبال زراعت و اخروی هستن، اینا یعنی هیچ بهره از دنیا ندارن، هیچ بهره از زراعت دنیاوی ندارن. چرا؟ اونها بهره دارن. قرآن نمیخواد بگه اونهایی که دنبال آخرتن اصلا بهره از دنیا ندارن. قرآن میخواد بگه اونها هدف نهاییشون اینه، هر چیزی رو با اون میسنجن. یعنی اگر هم دنبال لذات دنیوی هستن که هستن، اگر به دنبال رفاه در معیشت دنیوی هستن که هستن، این هدفشون در طول اون هدف اصلیه، یعنی تمام کوشش های دنیوی و برای رسیدن به نعمت های دنیوی رو با اون شاخصه حرث اخروی میسنجن. اگر این کوشش مادیشون تعارض نداشت با معنویت، با رضای خدا، با دستور خدا، با آخرت گراییشون، این کوشش مادی رو انجام میدن، از این نعمت‌های مادی بهره میبرن. اما اگر تعارض پیدا کرد، نه، اینو کنار میذارن. در واقع این آیه سوره شورا میخواد شاخصه رو معلم کنه که یه عده هدف نهاییشون آخرت است، بقیه هدف‌ها هدف‌های جانبی است و در طول اون هدف هست. برخی هم هستن نه، هدف اصلی و نهاییشون دنیاست، بقیه اهدافشون در طول و فرعی. این اونهایی هم که دنیاگرا هستن، دنیا طلب هستن، ممکنه کار اخروی هم انجام بدن، اما تا زمانی که اون هدف دنیاویشون لطمه نزنه، تعارض پیدا نکنه. هر جا تعارض پیدا کنی اینو میذارن کنار، چون هدف نهاییشون دنیاست. این نکته‌ای که در سوره شورا آمده، در سوره بقره آیه 200 و 201 سوره بقره بیشتر توضیح داده قرآن کریم. در واقع آیه 200 و 201 سوره بقره شرح و تفسیر آیه 20 سوره شورا هستش، که در این آیه خداوند متعال می‌فرماید که فمن الناس من یقول ربنا. باز در این دعایه انسان‌ها رو داره به دو گروه کلی تقسیم می‌کنه. میباید هر انسانی رو در نظر بگیرید داخل در یک از این دوتا گروه هست. یک گروه کسانی هستن که آرزوشون اینه خواهش نهایی قلبشون این هستش که ربنا آتنا به دنیا، خدای در دنیا به ما بده، دنیا به ما بده، لذات دنیوی به ما بده. حقیقتاً چیز دیگری از خدا نمیخوان، یعنی در عمق جانشان هیچ نیاز جدی دیگه وجود نداره جز رسیدن به دنیا. و قرآن میفرماید که و ما له فی الاخره من خلاق، اینا در آخرت خلاق ندارن. خلاق یعنی نصیب، یعنی بهره. در سوره شورا فرمود و ما له فی الاخره من نصیب، در اینجا فرمود و ما له فی الاخره من خلاق. خلاق یعنی نصیب، یعنی بهره. این گروه اول. گروه دوم کیا هستن؟ و من هم برخی از مردم هم گروه دوم کسانی هستن که یقول و ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. اینا کسانی هستن که هم از خدا حسنه در دنیا میخوان، هم حسنه در آخرت میخوان، هم نجات از عذاب اخروی میخوان. گروه اول فقط از خدا دنیا میخوان، حسنه نخواستن. بذار بهم ربنا آتنا به دنیا نگفتن، ربنا آتنا به دنیا حسنتن، قید حسنه نیوردن، چیز دیگری هم نخواستن. اما گروه دوم در دنیا هم اگر لذت میخوان حسنه شو میخوان، اگر نعمت میخوان حسنه شو میخوان، اگر رفاه و آسایش میخوان حسنه شو میخوان. اولا همین حسنه رو در آخرت هم میخوان و ضمناً نجات از عذاب اخروی هم میخوان. یعنی دنیایی رو میخواهند که با آخرتشون تعارض نداشته باشه. نکته دیگری که در این آیه سوره بقره هست این هستش که این یقول و ربنا مراد قول زبانی نیست، سخن زبانی نیست، حال دلشون رو قرآن کریم بیان میکنه، عمق جانشون رو داره به تصویر میکشه. قرآن میخواد دیگه جان یه گروه از انسانها به گونه ایست که اگر جانشون به سخن در بیاد چیزی نمیخواهند جز دنیا. گروه دیگر کسانی هستند که جانشون به گونه ایست که اگر زبان پیدا کنه جانشون، اونا این سه چیز رو از خدا میخوان. پس مقدمه اول این شد که انسانها در دو گروه کلی قرار دارن. گروهی هستند که فقط دنیا طلبن، دنیا گرا هستن، گروهی هستن آخرت گرا هستن با این توضیحات که عرض شد. بعد قرآن کریم میفرماید که این طایفه ای که دنیا گرا هستن فقط دنیا میخوان، برای این توهمن، یک توهم باطلی جانشون رو گرفته، ذهنشون رو گرفته و اون این هستش که همه زندگی، همه لذات، همه آسایش، کمال و سعادت در همین لذات دنیاوی و مال و ثروت است. فراتر از مال و ثروت هیچ چیزی رو مؤثر نمی‌بینن در سعادت و کمالشون. و این نکته ایست که باز در سوره مؤمنون آیه 37 بیان شده، ان هیه الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین. اینا میگن جز حیات دنیاوی هیچ چیز، جز کمال و لذت دنیاوی هیچ چیز دیگه وجود نداره. ما در دنیا به وجود می آییم تا لذات دنیاوی رو به نحو حد اکثری ببریم، بعدم که می بینیم و از بین می رویم و نه بعثی هست، نه معادی هست، نه آخرتی هست، نه حساب رسی هست، نه معنویتی هست. خب قرآن می فرماید کسی که چنین فکری پیدا کرد، چنین اندیشهی پیدا کرد، چنین بینشی نسبت به حیات پیدا کرد، چنین کسی اولین عارضه این بینش، اولین پیامد این بینش این هستش که یک حرص و ولع شدیدی نسبت به ثروت اندوزی پیدا میکنه. در واقع میگه چون غیر از لذات دنیاوی چیز دیگری نیست، هیچ حیات و حقیقت دیگری نیست، و اون چیزی هم که این لذات رو فراهم میکند و تأمین میکند جز ثروت چیز دیگری نیست، جز مال و ثروت چیز دیگری نیست. بنابراین رو میارن به سوی ثروت اندوزی. تمام هم مقامشون این هستش که مال بیشتری، ثروت بیشتری پیدا کنن. و موقعی که ثروتشون بیشتر میشه دچار احساس استغنا میشن، دچار توهم استغنا و بی‌نیازی میشن، چون میگن هیچ چیزی جز این دنیا و لذات دنیایی نیست. کمال و سعادت دنیایی هم که در گروه این ثروته، در گروه مال زیاده، پس ما هرچه مال بیشتری، و ثروت بیشتری پیدا بکنیم، کمال دنیوی بیشتری داریم و نیاز به هیچ چیز دیگری نداریم. وابسته به هیچ موجود دیگری نیستیم، به هیچ قدرت و نیروی دیگری نیستیم، مستقنی میبینن خودشون رو و دچار توهم جاودانگی میشن. یعنی در واقع دچار این توهم میشن، نه اینکه ثروت و مالشون زیاده، دچار این توهم میشن که با این ثروت و مال در واقع میتوانن یک عمر طولانی پیدا کنن، دچار یک میل شدیدی به جاودانگی میشن. این توهم استغنا و بی‌نیازی از غیر خودشون و غیر دنیا، و به عبارت روشن‌تر این توهم استغنا از خداوند متعال، از نیروهای غیبی، از ملکوت، از عوالم غیر مادی، و این توهم جاودانگی پیوند اونها رو با خدا قطع میکنه. در واقع حال عبودیت و بندگی دیگه پیدا نمیکنن، روحیه استکبار و طغیان پیدا میکنن. چون زمان انسان در مقابل خداوند متعال خاضع میشه، زمان انسان فرمان بردار میشه، اطاعت میکنه و بندگی میکنه، خودش نیازمنده به خداوند متعال ببینه، خودشو محتاج ببینه، خودشو وابسته ببینه. اما کسی که دچار استغنا شد، احساس کرد وابستگی غیر از خودش و ثروتش به چیز دیگری ندارد و دچار توهم جاودانگی شد، شروع به طغیانگری میکند. لذا در اون آیه شریفه فرمود ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، یعنی لأن رآه استغنا، یه لام در واقع غایت در تقدیره. چرا انسان طغیان میکنن؟ چرا گروهی از انسان ها طغیانگر میشوند؟ به این دلیل که خود را مستغنی میبینن، به این دلیل که خودشان را بینیاز میبینن. چرا بینیاز میبینن؟ چون همه لذات و در دنیا و کسب پول و ثروت زیاد میبینن. و این نکته ایست که خداوند متعال درباره حضرت آدم هم فرمود، فرمود اون زمانی که حضرت آدم را در بهشت جای دادیم و به او گفتیم که از این درخت منهیه، از این شجره منهیه نخور، اون چیزی که باعث شد حضرت آدم وسوسه شیطان را قبول بکنه و وسوسه شیطان در او تأثیر بگذارد، همین توهم بود. از قرآن کریم در سوره طه آیه 120 و 121 می‌فرماید که فوسوسه الیه شیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. شیطان در حضرت آدم گفتش که ای آدم، میخوای من تو رو راه نمایی کنم به یک درختی، به یک میوهی، به یک شجرهی که اگر از اون بخوری جاودان میشی، بی نیاز میشی و به یک ملک و سلطنتی میرسی که اصلا کهنه نمیشود، اصلا از بین نمیرود. یعنی این میل جاودانگی، توهم جاودانگی در حضرت آدم به عنوان نماد انسانها، به عنوان نماینده انسانها ایجاد شد. همین که من میتوانم جاودان شدم و به یک زندگی پایدار برسم که زوال ناپذیره و کهنه نشدنی، همین باعث شد که از اون درخت بخورد. یعنی همان باعث شد که تخلف بکند. و لذا در ادامه آیه میفهمم و عصا آدم و ربه و فغوا، آدم اسیان کرد پروردگارش و دچار روایت شد، ضلالت شد. چرا اسیان کرد، طغیان کرد؟ چون دچار توهم خلد شد، توهم جاودانگی، توهم لذتی که پایدار بماند و فراتر از اون لذتی نباشد. بنابراین مجموعه این آیات به ما میگویند که اگر انسان پیوندش در اثر توهم استغنا با خداوند متعال قطع شد و طغیانگر شد، با تکیه بر ثروتش بذار خودشو برتر از دیگران میبینه. اگر کسی گفت تمام حقیقت تو لذات دنیوی و لذات دنیوی هم فقط با ثروت و مال فراهم می شود، لذا هر چقدر خودش رو ثروتمندتر ببینه، کاملتر می بینه، پرشخصیتتر می بینه، انگار هر چی ثروتش بیشتر بشه شخصیت خودش رو کاملتر می بینه، شخصیت خودش رو رشیدتر می بینه. اضافه شدن بر اموال رو اضافه شدن بر شخصیت خودش می بینه، اضافه شده بر عزت خودش میبینه، همین باعث میشه که عیوب خودشو نبینه. اگر گفت تمام کمال در ثروت است و منم ثروتم خیلی زیاد است و بیشتر از خیلی از انسانات، یعنی من عیب ندارم، یعنی دیگران عیب دارن، لذا عیب خودش را نمیبینم، خودشو بی عیب میپنداره و دیگران رو معیوب میبینه، دیگران رو ناقص میبینه، خصوصا اونایی که مثل خودش نیستن، اونایی که ثروت فراوان ندارن. چون ملاک شخصیت و ملاک کمال شد ثروت، شد لذت دنیوی و کمال دنیوی، خودش رو پر شخصیت میبیند، بزرگ میبیند، دیگران رو کوچک میبیند، لذا به طعنه زنی و تمسخر و عیب‌جویی و بدگویی از دیگران در واقع میپردازه. نه این است که حرص و ولع و ثروت اندوزی شده ملکه نفسانی او، شده بخشی از روح او، صورتی از روح او، لذا عیب‌جویی هم که پیامد این ملکه نفسانی است میشه ملکه نفسانی او، میشه صفتی که رسوخ کرده در جان او. لذا امیرالمومنین علیه السلام در روایات متعددی در واقع به همین نکته اشاره میکنن. در روایتی میفهمن که من استصغر ذلت نفسه استعظم ذلت غیره، کسی که خطاهای خودش رو کوچیک ببینه، عیوب خودش رو کوچیک ببینه، عیوب دیگران رو بزرگ می‌بینه. اگر تمام کمال شد دنیا و لذات دنیایی، دیگه بی اخلاقی خیلی کمال نیست، مثلا کمال نیست، یعنی اخلاق داشتن دیگه کمال نیست، دیگه بندگی کردن کمال نیست، لذا فقدان بندگی و فقدان اخلاق رو دیگه فقدان کمال نمی‌بینه، دیگه عیب نمی‌بینه. یا در روایت دیگری فرمود من نظر فی عیب نفسه اشتغل عن عیب غیره، کسی که مشغول عیوب خودش شد از عیوب دیگران باز میماند، به عیوب دیگران توجه نداره. خب کسی مشغول عیوب خودش میشود که در واقع بینشش یک بینش حقیقی باشد، اما کسی که بینشش فکرش این است که همه چیز در دنیا و لذات دنیوی، یه فقط فقدان دنیا و فقدان ثروت رو نقصان میبینه، عیب میبینه، فقدان چیزهای دیگه رو عیب نمیبینه، لذا مشغول عیوب خودش نمیشود، مشغول عیوب دیگران میشود، اون هم آنچه را که اون عیوب میپندارد عیب میداند، نه اون چیزی که در عالم واقع عیب هستش. پس مجموعه این آیات به ما این نکته اساسی رو، این نکته کلیدی رو تفسیر می کنن، می آموزن که این توهم استغنا و خود برتربینی عامل خودمزه و لومزه شدن برخی از افراد است و ثروت اندوزی عامل این توهم استغنا است. حالا که محور و علت اساسی شد توهم استغنا و خود برتربینی، بنابراین هر چیزی که باعث توهم استغنا و خود برتربینی باشه، این باعث عیب‌جویی میشه. یعنی ما تن به اصطلاح به قول اصولیون تنقیه منات میکنیم، تنقیه ملاک میکنیم، میگیم خود ثروت پس در واقع موضوعیت نداره، خود پول و مال موضوعیت نداره، چون ثروت استغنا که می آورد، خود برتربینی که می آورد، باعث این رذیله می شود. پس هر چیزی که خود برتربینی ایجاد بکنه، استغنا ایجاد بکنه، این باعث می شود که انسان دچار این رذایل اخلاقی بشود. لذا قرآن کریم در سوره بقره آیه 258 می فهمد علت اینی که نمرود بندگی خدا را نمی کرد، تمرد میکرد و طغیان میکرد و با حضرت ابراهیم مجادله میکرد، علتش این بود که ما به او ملک دادیم، ما به او سلطنت دادیم. علم تر الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک، یعنی لعن آتاه الله الملک، اقلام در واقع قایت و تعلیلی در اینجا در تقدیره. چرا نمرود محاجه میکرد و زیر بار بندگی خدا نمیره و طغیانگری میگه؟ چون به اون ملک دادیم، چون به اون سلطنت دادیم، این سلطنت و ملک باعث شد که اون دچار توهم استغنا بشه، خود برتربین بشه. یا در آیات دیگر هم همینطور، مثلا در سوره قلم ولا توت علم و کذبین، به پیامبر بزرگوار اسلام میفرماید که از مکذبین پیروی نکن، از اونایی که خدا رو قبول ندارن، پیوند با خدا ندارن، ایمان با خدا ندارن پیروی نکن. اونا کیا هستن؟ صفاتی رو برای اینها میشمارد. یکیش این از حمازن مشائن به نمیم، اینا حمازن. حماز با صیغه مبالغه هم هست، یعنی عیب جویی، عیب تراشی. حماز و همزه رو یک معنا هست، هر دو صیغه مبالغه هستش. میگه اینا حمازن. چرا حمازن؟ چون مکذبن، چون پیوند با خدا ندارن، چون ایمان به خدا ندارن. چرا ایمان به خدا ندارن؟ چرا پیوندشون با خدا قطع شده؟ انکان زامالن و بنین، یعنی لانکان زامالن و بنین، به این علت که اونا دارای مال شدن، مالشون زیاد شد، ثروتشون زیاد شد، فرزندانشون یعنی قدرتشون زیاد شد. در خیلی از آیات قرآن بنین به معنای در واقع قدرت، یعنی معنای کنایی هست، نه لزوما کثرت فرزند. قدرتشون زیاد شد. میگه چون قدرتشون زیاد شد و مالشون زیاد شد، در واقع پیوندشون با خدا قطع شد، مکذب شدن. و چون پیوندشون قطع شد، حماز شدن، ایجو شدن، ایتراش شدن، مشائن به نمیم شدن، سخنچین شدن، سخن پراکنی میکنن. پس ملاحظه فرمودید که قرآن میخواد به ما در این آیات یه هر آن چیزی که شما رو دچار توهم استغنا بکنه، دچار خود برتر بینی بکنه، باعث میشه که شما ایجو شید، ایتراش شید، سخنچین شید. فرقی نمی کنه، گاهی مال است، گاهی قدرت، گاهی اعتبار اجتماعی، گاهی علم و دانش است. هر چیزی می تواند علت این توهم استغنا بشه، علت خود برتربینی بشه و اون منشأ این رذایل اخلاقی بشه. این نکته ایست که در آیات دیگر هم در قرآن کریم بیان شده و تکرار شده. مثلا در سوره مطففین یه زمانت کف و عدهی باعث می شود که مؤمنان را مسخره بکنن، عیبجویی بکنن. ان الذین اجرمو کانو من الذین آمنو یضحکون و اذا مروا بهم یتغامزون. یتغامزون از غمز با غین، غمزم به معنای همزه، یعنی عیبجویی، عیبتراشی. و مراد از الذین اجرمو کافران هستن، نه اگر کسی یه جرمی داره، یه گناهی داره. مؤمنی که یه گناهی داره ولو گناهی کبیره، قرآن تعبیر مجرم برای اون نداره. این ان الذین اجرمو با توجه به آیات قبل و بعد یعنی کافران مکذب. یعنی کافران مکذب مؤمنان را مسخره میکنن، زمانی که از کنار مؤمنان میگذرن عیبجویی میکنن، طعنه میزنن، مسخره میکنن. در سوره توبه باز همینطور، در آیات 75 تا 79 سوره توبه که من یه آیاتشو نمیخونم، مجموع این آیات اینو میگن که عده‌ای مؤمن بودن در مدینه، فقیر بودن، از پیامبر بزرگوار اسلام تقاضا کردن پیامبر بزرگوار اسلام دعا کنه اونا ثروتمند بشن. پیامبر چند بار تپه رفت ولی اون ور در واقع ولکن نبود، میرفت سه روز دیگه میومد، میرفت دو روز دیگه میومد. میدانست که دعای پیامبر اکرم مستجاب است، اصرار کرد که پیامبر اکرم دعا کنی ثروتمند بشه. پیامبر اکرم فرمود این کارو نکن، به مصلحت نیست، تو منو الگو خودت قرار بده، مگه من ثروتمندم؟ من باید اسوه تو باشم. او قبول نکرد، وقتی به من ثروت بدی من دعا کنی من ثروتمند بشم، فقرا رو در واقع فقرای از مؤمنین از مسلمین رو من غنی میکنم، انفاق میکنم، چه میکنم چه میکنم. پیامبر بزرگوار اسلام دعا کرد، دعا مستجاب شد، توی فرایندی به ثروت زیاد رسید. قرآن کریم میفرماید ثروتش باعث شد که اون عهدی که با پیامبر اکرم بسته بود اون عهد رو زیر پا بذاره، دروغ بگه، به وعدش عمل نکنه، دچار نفاق اعتقادی بشود و در واقع دینش از دست بده. و بعد مؤمنان رو مسخره بکنه، مؤمنان رو طعنه بزنه. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. این الذين يلمزون همین مؤمنی بود که در واقع ثروتمند شد، در اثر ثروت دچار نفاق و کفر شد و بعد مؤمنان رو سرزنش میکردن، طعنه میزدن، مسخره میکردن. لذا قرآن کریم میخواد بگوید که اگر مراقب نباشی و ایمانتون رو مرتب بازسازی نکنی، پرورش ندی، تعمیق نکنی و در واقع رشد ندی، این باعث میشه که شما کم کم دچار نفاق و کفر و اینجور رذایل اخلاقی بشید. از مجموعه این آیاتی که عرض کردیم، چه آیات سوره غمزه، چه آیاتی که در تفسیر این آیات از اونها بهره بردیم، مجموعه این آیات این نکته رو به ما میگن که مؤمن هیچ وقت هماز و لماز نمیشود، مؤمن هیچ وقت غمزه و لمزه نمیشود، مؤمن هیچ وقت تعان نمیشود، تعنزن نمیشود. چون ریشه این ملکات زشت نفسانی گسستن از خداوند و تکذیب است، کفر و نفاق است. در واقع میشه با اگر ما بخوام نگاه ساختاری به این سوره داشته باشیم، یعنی این سوره رو با هم ببینیم آیاتش رو، این سوره در واقع داره که از ویژگی های کفر رو بیان میکنه، یکی از پیامدهای اخلاقی تکذیب خدا و گسستن از خدا رو بیان میکنه و در ذهن هشدار میدهد به مؤمنان که شما هم در معرض هستید، شما اگر مراقبت نکنید دچار این انحرافات میشوید. البته مؤمن دچار لغزش عیب‌جویی شاید بشه، گاهی در یک موردی در اثر خشمی، در اثر غضبی، در به خاطر عوامل مثلا عیب‌جویی بکنه، عیب کسی رو فاش بکنه، اما این وقت مؤمن دچار ملکه نفسانی عیب‌جویی نمی‌شود، دچار ملکه نفسانی عیب‌سازی نمی‌شود. اگر کسی دچار ملکه نفسانی شد، بداند که ایمان نداره، بدون که قبل از اینکه دچار این ملکه نفسانی بشه ایمانش از دست داده. به بیان دیگر مؤمن اگر دچار لغزش عیب‌جویی بشه، او زود توبه میکنه، زود متوجه میشه و استغفار میکنه و پیوندش رو مستحکم میکنه. اگر این کارو نکرد و این تکرار شد، یعنی در واقع مرتب داره ایمانش از دست میده و به این رذیله اخلاقی منتهی میشود. این نکته ایست که آیه 11 سوره حجرات بیان میکند: یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. ای کسانی که ایمان آوردید، مردان مؤمن دیگر مردان مؤمن را مسخره نکنند، شاید اون کسی که مسخره می‌شود مقام قرب الهیش بیشتر از شما باشد. زنان مؤمن زنان دیگر مؤمنه دیگر را مسخره نکنند، طعنه نزنند، شاید اون زنان مسخره شونده و عیب اونها فاش شده ایمانشان بالاتر از شما باشد. بنابراین مراد از قوم من قوم یعنی رجال من رجال به قرینه نساءون، چون نه که فرمود زنان مؤمن زنان مؤمن دیگر مسخره نکنند، معلومه که مراد از قوم اینجا مردانند، مردان مؤمن مردان مؤمن رو مسخره نکنند، زنان مؤمن زنان مؤمن رو مسخره نکنند، عیب‌جویی نکنند. حالا چرا این قید آورد؟ به خاطر اینکه نوعاً مردان عیب‌جویی مردان رو میکنن، زنان هم نوعاً عیب‌جویی زنان رو میکنن، اگرچه استثنا ممکنه تغییر هم بکنه. بعد در ادامه میفهم ولا تلمزو انفسکم، تلمزو باز از لمز هست، یعنی عیب‌جویی، عیب‌تراشی، عیب‌جویی از خودتون نکنید. ولا تنابزو بالالقاب، با لقب‌های بد و بی‌معنا یا زشت معنا هم دیگر رو نامگذاری نکنید. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان و من لم یتب فاولئک هم الظالمون. ای مؤمنان اگر مسخره کردی، اگر عیب جویی کردی، عیبی نداره، یعنی عیب نداره به این معنا که زود توبه بکنید، دچار لغزش شدید، زود توبه بکنید. اگر توبه کردید خب هیچی، بخشیده میشوید، اون پیامد کنار میرود. اما اگر توبه نکردید بدانید که هم ظالم، دچار ظلم میشوید، ظالم میشوید، یعنی دچار کفر میشوید. چون واژه ظالمون نوعا در قرآن کریم بر کسانی اطلاق میشود که پیوندشون رو با خداوند متعال قطع کردن. یک نکته اخلاقی دیگری در این آیه سوره حجرات هست، میفرمون ولا تلمذوا انفسکم، از خودتون عیبجویی نکنید. مگه میشه انسان از خودش عیبجویی بکنه؟ انسان نوعا عیب دیگران رو بیان میکنه، هیچ وقت عیب خودش رو فاش نمیکنه. پس چرا فرمون واژه انفسکم رو بود؟ بزرگانی مثل مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند که این آیه خاصی که کسی که داره عیب جویی میکنی، هرچند به ظاهر داری عیب مؤمن دیگری را میگویی و فاش میکنی، اما در عالم واقع عیب خودت فاش میشود. در واقع داری از عیب خودت رو فاش میکنی. چرا؟ چون شما با هم هستید، یک در واقع ملت واحده ای هستید، یک وحدت عمیقی بین شما برقراره. اگر این با این عیب‌جویی این در واقع آبروی مؤمنی رو بردی، بدان که یه روز آبرو خودت هم میره، بدان که یه روز عیب‌جویی از خودت هم میشود، بدان که یه روز برای خودت هم عیب‌سازی میشود. این بخش اول آیه بود. پس در بخش اول سوره بود. در بخش اول سوره ابتدا با شدیدترین لحن که واژه ویلون هستش، عیب‌جویان و عیب‌سازان رو در واقع تهدید کرد، تهدید به عذاب کرد، تهدید به هلاکت کرد، تهدید به در واقع رنج ابدی در آخرت کرد. بعد در آیه دوم و سوم اومد ریشه و علت عیب‌جویی رو تبیین کرد با توضیحاتی که از دیگر آیات بهره بردیم. در بخش دوم سوره که از آیه کلا لیون بزن نفل حسمه شروع می شود، داره فرجام و سرانجام این رذیله اخلاقی رو بیان می کنه. حالا اگر کافرانی یا مؤمنان ایمان از دست داده ای دچار رذیله اخلاقی عیب‌جویی شدن، طعنه زنی و مسخره کردن مردم شدن، چه آینده ای، چه فرجامی در انتظار اونها هست؟ خب کلا در واقع در قرآن کریم به معانی مختلفی به کار رفته. گاهی وقتا کلا گذشته رو نفی میکنه، گذشته یعنی آیات مفاد آیات قبل رو انکار میکنه. گاهی اوقات کلا مفاد جملات بعدی رو تایید میکنه و تأکید میکنه، مثل اون آیه کلا لو تعلمون علم الیقین. در اون آیه در واقع اون کلا ربطی به گذشته خودش نداره، داره ماورده خودش رو تأکید میکنه. اما در اینجا کلا انکار در واقع مفاد آیه قبل، پیام آیه قبل، نکته آیه قبل. آیه قبل چی بود؟ این بود که گروهی گمان میکنن که ثروت‌اندوزی اونها رو به کمال و رستگاری میرسانن. قرآن میگه کلا، یعنی توهم باطل است. این توهم رو داره نفی میکنه و انکار میکنه که نه خیر، نه تمام لذات و کمال و سعادت خلاصه میشود در لذات دنیوی، کلا اینجوری نیست. نه اینجور است که ثروت برای شما خلود و جاودانگی میآورد، اینم درست نیستش. هیچ کدوم از این توهم ها درست نیست. لیون بزن نفل حتمه، این افراد عیب‌جو، این افرادی که مرتب میگردن، میچرخن، کوشش میکنن، انرژیشون رو و عمرشون رو صرف میکنن که عیبی رو از کسی بشناسن یا بسازن، بعد اون رو نشر بدن و پخش بکنن و شایع بکنن. ما اونا رو پرتاب میکنیم فل حتمن لیون بزنن فل حتمن. در این آیه واژه نبض به کار رفته، لیون بزنن فل حتمن. نبض یعنی دور انداختن، پشت سر انداختن. یه چیزی رو که ارزش نداره، بی مقداره، ما دور میندازیم، پشت سر میندازیم، دور میندازیم، تو سطح زباله میندازیم. واژه نبض این معنا رو داره، یعنی درش تحقیر، نوعی حقارت و تحقیر در این واژه هستش. در این آیه نفرمود که ما اینها رو داخل در حطمه میکنیم یا اینها داخل در جهنم میشوند، داخل در حطمه میشوند. فرمود لیون بزن نفل حطمه، دور انداخته میشوند، ترد میشوند در حطمه. این واژه رو به کار برد که اشاره کنه به تحقیر این افراد، به بی ارزشی این افراد. خصوصا که ما در یه تعداد از آیات دیگر داریم که موقعی که میخواد از در واقع جهنمی بودن کافران مکذبان بگه، واژه داخل شدن رو به کار میبره. مثل آیه 60 سوره غافر، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. اون کسایی که استکبار میبردن از عبادت من، اونا داخل در جهنم میشن، در حالی که سرشکستن، خارن، ذلیلن، یه داخل میشن. یا در آیات دیگه این ادخلو، داخل شوید، با یه داخل شدن رو داخل میشوند. اینجا میگه نه، پرتابشان میکنید، پرتاب میشن، دور انداخته میشوند در حتمن. شاید اشاره به این دارد، نه اینکه این افراد عیبجو و عیب تراش میکوشن که در واقع این افراد دیگر رو بی اعتبار کنن، اون منزلت اجتماعیشون رو از بین ببرن، حرمت و احترامشون رو از بین ببرن، اونها رو در نزد مردم بی مقدار و بی ارزش جلوه بدن. قرآن میگه همون کاری که اونها در دنیا در پیش بودن و هدفشون بود، همون بلا در آخرت سرشون میاد. به عنوان یک شیء بی ارزش، بی مقدار پرتاب میشن در حطمه. حطمه صیغه مبالغه است از حطم. حطم یعنی شکستن، خرد شدن، خرد کردن. حطمه یعنی جایی که خرد میکنه این افراد رو، خرد میکنه این عیب‌جویان رو، خرد میشن، شکسته میشن، به صورت یک افراد بی مقدار و بی ارزش و خار و ذلیلی در جایی میفتن که کار اونجا، اون محیط، اون محل خرد کردنه. حطمه هستش. حطمه که نامهای در واقع جهنم هستش. با چرا واژه حطمه رو به کار برد؟ نفهمون کلا لیون بزن فی جهنم، واژه جهنم رو به کار برد نبود چرا؟ واژه نار رو چرا به کار نبود؟ لیون بزن فی نار، حطمه رو آورد. چون در این حطمه که اسماء جهنم درسته، یعنی آتش، یعنی جهنم، اما این صفت حطمه رو آورد، باز اشاره داره به این کاری که اینا در دنیا میکردن. نه اینکه اینا با طعنه زدن، با مسخره کردن، با عیب‌جویی می‌خواستن شخصیت این افراد رو در جامعه خرد بکنن، بشکنن، روح و روان اینها رو در واقع بشکنن و خرد کنن. ما اینها رو در جایی می‌اندازیم که روحیه‌شون، روانشون، شخصیتشون خرد شه. اینه هم عذاب جسمانی داشته باشن و هم عذاب روحی و روانی. ان شاء الله ادامه آیات برای جلسه بعد.